حسن روحانی رئیس جمهوری رژیم ایران که به خراسان شمالی سفر کرده بود، در سخنانی در شورای اداری استان به تحلیل دستاوردهای برجام و موقعیت کنونی روابط ایران و آمریکا پرداخت. او گفت: در سال 94 در چنین روزی توانستیم در یک گفتگوی سخت و نفسگیر دو ساله با قدرت‌های بزرگ به توافق مهمی دست یابیم و این کار در تاریخ کم نظیر و حتی بی نظیر است. در این مذاکرات سخت و فشرده یک کشور در مقابل شش کشور ایستاد و به توافق بزرگی دست یافت و در حالی که 12 سال قدرت‌های بزرگ ملت ما را متهم به مخفی‌کاری و تلاش برای دستیابی به بمب می‌کردند، در این گفتگوها آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به صراحت اعلام کرد که ایران به دنبال ساخت بمب نیست و این همان پروژه معروف PMD بود که پرونده آن برای همیشه بسته شد. روحانی با بیان اینکه لغو 6 قطعنامه سازمان ملل علیه ایران که در مذاکرات محقق شد کار ساده ای نبوده است، گفت: امروز ما پای قراردادی که بستیم ایستاده ایم و عهد خود را نشکستیم و این یک پیروزی اخلاقی بزرگ برای ملت ایران است. مسئولان برخی کشورها در مذاکرات خصوصی با من نیز به این موضوع مهم اشاره می کنند و می گویند که شما پیروز بزرگ اخلاقی و سیاسی هستید و آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی، دادگاه لاهه، کنفرانس ورشو و همه عرصه هایی که علیه ملت ایران تلاش کردند شکست خوردند و این یک پیروزی بزرگ برای ملت ایران است و ما توانستیم در صحنه‌های بزرگ قدرت خود را به نمایش بگذاریم. روحانی افزود: ما در این مذاکرات غنی‌سازی را برای خود قانونی کردیم، هرچند هر کشوری در چارچوب مقررات NPT حق غنی‌سازی دارد، اما در مورد هیچ کشوری شورای امنیت سازمان ملل این حق را به رسمیت نشناخته است و فقط در مورد ایران بود که به اتفاق آرا حق غنی‌سازی برای ایران به رسمیت شناخته شد و حتی خود آمریکا نیز به آن رأی داد که این پیروزی بسیار بزرگی است. روحانی سپس به دستاوردهای برجام اشاره کرد و گفت: پس از توافق برجام از نظر اقتصادی گشایش‌های خوبی برای کشور شاهد بودیم، به طوری که 14 فاز پارس جنوبی افتتاح شد. کمپرسورهای عظیمی را برای تأسیسات پارس جنوبی خریداری کرده بودیم، اما به خاطر تحریم به ما تحویل نمی‌دادند. بعد از برجام ظرف چند ماه همه این دستگاه‌ها وارد کشور شد و در 1 سال 5 فاز پارس جنوبی افتتاح گردید. روحانی گفت: آمریکایی‌ها بعد از خروج از برجام تلاش کردند دنیا را دنبال خود بکشند و با وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران و جنگ اقتصادی ایران را نیز مجبور به خروج از برجام کنند. ولی ما که یک ملت و یک حکومت با تجربه هستیم و در مقابل یک دولت کم تجربه در آمریکا قرار داریم، به طرف‌های دیگر برجام مهلت دادیم تا جبران کنند که البته در این مدت برخی از طرف‌های برجام از جمله روسیه و چین قدم‌هایی برداشتند و همکاری خوبی با ایران دارند، اما اروپایی‌ها نخواستند و یا نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند. روحانی با بیان اینکه یک عده افراد تازه کار در آمریکا روی کار آمده و بازی را به هم زدند تا ما را تحریک کنند، گفت: در برابر این بدعهدی‌ها ما استراتژی صبر راهبردی خود را از 18 اردیبهشت امسال به اقدام متقابل تغییر دادیم و تأکید کردیم که در مقابل هر اقدامی از طرف مقابل متقابل عمل می‌کنیم. اگر آنها با کاهش عمل کنند، ما هم تعهدات خود را کاهش می دهیم. اگر برجام را نقض کنند، ما هم نقض می کنیم. اگر هم تعهدات خود را به صورت کامل اجرا کنند، ما نیز کامل اجرا خواهیم کرد. البته در این میان مذاکرات زیادی هم این روزها داریم، اما مسیر درستی را که انتخاب کرده ایم پیش می بریم. روحانی تصریح کرد: ما همیشه برای مذاکره آماده ایم. همین ساعت و همین لحظه شما از زورگویی و تحریم دست بردارید و پای منطق و عقل برگردید، ما آماده ایم. روحانی تأکید کرد: ما اهل منطق و عقلانیت هستیم و به عهد خود وفاداریم، اما وقتی شما به عهد خود عمل نمی کنید، ما راه دیگری پیش روی خود نداریم و در این مسیر مردم عزیز با همه قدرت در حمایت از مسئولان خود پای کار هستند و از 18 اردیبهشت در مقابل فشار دشمنان از تصمیم مسئولان خود حمایت کرده و بیشتر دولت را حمایت می کنند. وی با تأکید بر این که راهی جز وحدت، اتحاد، یگانگی، کار و تلاش روزافزون نداریم گفت: همچنان که ژاپنی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم بیش از ساعات کاری خود را مسئول توسعه کشورشان می‌دانستند، امروز همه ما باید احساس مسئولیت کرده و در مسیر کار و تلاش و توسعه و آبادانی کشورمان گام برداریم و در چنین شرایطی بدون تردید از این مسیر به سلامت عبور خواهیم کرد. روحانی در حالی از شرایط مذاکره با آمریکا حرف زده است که رهبر جمهوری اسلامی گفته با آمریکا مذاکره‌ای وجود نخواهد داشت. بعدی روز معاون سیاسی سپاه سردار جوانی نیز مجدداً تأکید کرد که تحت هیچ شرایطی با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد. روحانی در این حال از مردم خواسته که بیش از گذشته کار کنند. این در حالی است که روحانی خود از کمکارترین مسئولین سیاسی در ایران به شمار می رود. به گزارش رویترز، سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان در توافق هسته‌ای موسوم به برجام روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کردند که از همه طرف‌ها می‌خواهند تا گفتگوها را در این خصوص از سر بگیرند. در بیانیه مشترک سه کشور از تشدید تنش‌ها در خلیج فارس و مخاطره فروپاشی برجام به وسیله افزایش غنی‌سازی ایران ابراز نگرانی شده است. در بیانیه مذکور آمده که زمان آن فرا رسیده تا به صورت مسئولانه ای عمل کرده و به دنبال راه‌هایی باشیم تا از تشدید تنش‌ها جلوگیری کرده و گفتگوها را آغاز کنیم. لازم به ذکر است که عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در نشست خبری سخنگوی دولت در راستای گام دوم کاهش تعهدات برجامی گفت: از آنجا که خواسته های ایران در خصوص برجام مبنی بر بازگشت میزان فروش نفت به پیش از خروج آمریکا از برجام اجرایی نشده است، از امروز گام دوم برداشته می شود و اگر در گام اول به تعهدات خودمان در مورد محدودیت در میزان ذخایر پایبند نبودیم، در گام دوم نسبت به تعهد خودمان در سطح غنی‌سازی و غلظت آن تجدید نظر کردیم و عدم پایبندی خود به این تعهد را اعلام می کنیم. کشورهای اروپایی که در موقعیت لرزانی قرار دارند مایل نیستند که سطح تنش به منازعه نظامی میان ایران و آمریکا مبدل شود، زیرا تبعات آن بیش از همه گریبان اروپا را خواهد گرفت و در این حال آنقدر قدرت هم ندارند که محکم با خروج آمریکا از برجام مخالفت کنند. وضعیت لرزانی که هر لحظه میتواند به افزایش تنش منجر شود. علی ربیعی سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد دستگیری خانم فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر علوم اجتماعی که شهروند ایرانی فرانسوی است و ظاهراً مدت یک ماه است که به وسیله سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شده است، گفت: من اطلاعی در این زمینه ندارم، خبر را شنیدم و نمی‌دانم چه کسی وی را بازداشت کرده است و به چه دلیلی صورت گرفته است. ربیعی همچنین در مورد ارتباط دولت با پایگاه نخبگان و اظهارات پیشین جهانگیری گفت که پیشنهاد من این است که خانش نکنیم. جایگاه آقای جهانگیری در دولت سفت و محکم است. سامان سیاسی ما بر اساس نهادهای میانجی به طور کلی ضعیف است و ارتباطی با دولت‌ها ندارد. یکی از اهداف ما در دولت گسترش این نهادها بود و موفق بودیم. خیریه هایی که در این دولت افزایش پیدا کرده به اندازه کل خیریه هایی است که در گذشته شکل گرفته است. ما آیین نامه ها را اصلاح کردیم. جامعه اگر می خواهد با ثبات بماند باید با نهادهای میانجی ارتباط داشته باشیم. درست است که مشکلات مادی وجود دارد و باعث کاهش اعتماد شده است، ولی نوع بازتاب اخبار و عدم تحلیل آنها نیز در این مسیر تأثیر گذار است. ایستادگی ما در این 40 سال نتیجه اعتماد مردم به نظام بوده و باید تقویت شود. اعلام بی اطلاعی سخنگوی دولت از وضعیت خانم عادل‌خواه که دستگیری وی میتواند در روابط ایران و فرانسه تأثیر بگذارد، نشانگر کامل عدم اقتدار و اختیار دولت روحانی در امور امنیتی کشور است و این نشانه است که روحانی این حوزه را کامل به نهاد رهبری و اطلاعات سپاه واگذار کرده است. سید مصطفی هاشمی تبا، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی دولت اصلاحات و فعال سیاسی اصلاح طلب، در یک نشست رسانه‌ای به دنبال هجمه‌های اخیری که علیه دولت و رئیس جمهوری صورت گرفت، در اظهاراتی راه‌های برون رفت از بحران اقتصادی و چگونگی برخورد با پدیده‌های اجتماعی و مشارکت مردم در انتخابات را مورد بررسی قرار داد. هاشمی تبا نخست به دنبال این پرسش که آیا سفرهای رئیس جمهوری به استانها با توجه به اینکه جامعه در تنگناهای شدید معیشتی و اقتصادی قرار دارد به گونه ای شبیه یک مانور نیست و همچنین به کار بردن مفاهیم انتزاعی موجب افزایش رویگردانی مردم از دولت نمی شود از آن داشت؟ اولا سفر رئیس جمهوری چه ارتباطی به مانور قدرت دارد؟ مگر رئیس جمهوری قرار است در سفرهای استانی قدرت نمایی کند؟ این کاملا تعبیر غلطی است و به طور معمول مقامات یا رؤسای جمهوری برای کسب اطلاع از اوضاع و احوال مناطق مختلف قصد سفر می کنند و هیچ ارتباطی به مانور قدرت ندارد. اگرچه به شخص بنده به این گونه سفرها اعتقاد ندارم، اما رئیس جمهوری حتی یک تصمیمش میتواند در سراسر کشور تاثیرگذار باشد. در ثانی اگر رئیس جمهوری نیتی به غیر از اطلاع شخصی داشته باشد، به طور کل سفرش باطل است و در نتیجه عبارتی مانند مانور قدرت قابل درک نیست. هاشمی تبا در ادامه در قیاس عملکرد دولت احمدی نژاد و دولت روحانی بیان داشت: با این حال که دولت احمدی نژاد در شرایط اقتصادی خوبی قرار داشت و حتی توانست اندکی پول در جامعه پخش کند و خود را آدم خوبی جلوه دهد، اما یقیناً به لحاظ اقتصادی لطمات جبران ناپذیری به کشور زد. ولی مشکل آقای روحانی هم این است که در اوضاعی که شرایط جامعه به هیچ وجه عادی نیست، می‌خواهد عادی رفتار کند. اکنون کشور ما در وضعیت کاملا بحرانی قرار دارد و سیاست ما هم باید بر طبق این شرایط باشد. هاشمی تبا سپس با جانبداری از دولت روحانی و عمل کردش گفت: من اعتقاد دارم روحانی تمام تلاشش بر این بود که با رسیدن به برجام مشکلات اقتصادی را ریشه‌کن کند و در این میان هم بسیار زحمت کشید، ولی از همان ابتدا برخی از جریان‌های داخلی با مخالفت آشکار خود با روحانی گلایه می‌کردند که چرا رئیس جمهوری مذاکره کرده است، ولی نمی‌دانستند که او به دنبال این بود که با برجام کشورمان در محاصره تحریم‌های اقتصادی قرار نگیرد و پس از موفقیت در برجام به قول ظریف همان مخالفان یعنی گروه بی وقتی متوجه شدند که توفیقی حاصل شده است با فشار علنی به آمریکا بانی خارج شدن آمریکا از برجام شدند. اما برجام به نفع ما بود و اقتصاد کشورمان را می توانست عادی کند و روحانی به درستی رفتار کرد و اکنون هم کشور چاره ای ندارد جز مقاومت. هاشمی تبا تأکید داشت که سیستم داخلی کشور را باید بر اساس جنگ اقتصادی تحریزی و تنظیم نماییم و شرایط کشور این گونه است. یا باید سازش کنیم و تسلیم شویم یا اینکه اگر به دنبال سربلندی هستیم مقاومت کنیم. با انتقاد شدید از عملکرد صدا و سیما در مخالفت همه جانبه خود با دولت، هاشمی تبا به پخش سریال گاندو اشاره داشت و از آن داشت: هدف گاندو تخریب کامل دولت بود. با این حال که از جاذبه عمومی برخوردار بود، اما به شدت ضعیف برخورد کرده و نیروهای امنیتی کشور را خیلی ضعیف توصیف کرد، تا حدی که جاسوس هر کاری که می‌خواست انجام می‌داد و از دست آنها کاری ساخته نبود. هاشمی تبا در پایان گفت: من بر این احساسم که قاطبه مردم از حضور در انتخابات مایوس نمی‌شوند و همه باید به این اندیشه باشند که مجلسی داشته باشیم که به قانونگذاری بهینه فکر کند. به گزارش رویترز، جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس روز گذشته در گفتگوی تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد اگر ایران تضمین کند که مقصد نفتکش توقیف شده توسط انگلیس سوریه نیست، انگلیس این نفتکش را آزاد خواهد کرد. هانت بعداً در مصاحبه‌ای گفت ایران به او اطلاع داد که تمایل به حل این مسئله دارد. به نظر می رسد این سخنان هانت می تواند فرصتی جدید برای کاهش تنش روابط بین انگلیس و ایران فراهم آورد که به سبب توقیف نفتکش ایرانی ایجاد شده است. به گزارش CNN، نانسی پلوسی، رهبر مجلس نمایندگان آمریکا، در پاسخ به حملات ترامپ به نمایندگان زن حزب دموکرات در توییتی نوشت: وقتی دونالد ترامپ به 4 زن عضو کنگره آمریکا میگوید که به کشورهایشان بازگردند، در حقیقت بار دیگر تاکید میکند که منظور وی از طرح دوباره عظمت را به آمریکا برگردانیم این بوده که دوباره آمریکا را به انحصار سفیدپوستان در بیاوریم. تنوع ما عامل قوت ما و اتحاد ما مایه قدرت ماست. من اظهار نظر خارجی هراسانه ترامپ را که در حکم ایجاد شکاف در کشور است رد می کنم. به جای حمله به اعضای کنگره، او باید با ما برای تدوین یک سیاست مهاجرتی انسان دوستانه که نشان دهنده ارزش‌های آمریکایی باشد همکاری کند. همچنین سناتور کامالا هریس، نامزد انتخابات 2020 آمریکا در حزب دموکرات، در واکنش به توییت دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور گفت: اینکه گفته شود به جایی که از آنجا آمده ای برگرد یک جمله استعاره‌ای و نمادین قدیمی است که ممکن است شما از یک فرد عادی در خیابان بشنوید، اما هرگز نباید آن را از زبان رئیس جمهوری آمریکا شنید. نمایندگانی نیست که هدف انتقاد ترامپ بودند با لحن تندی به ترامپ پاسخ دادند. به گزارش CNN، وزارت دفاع روسیه با انتشار پیامی اعلام کرد ارتش روسیه چند فروند هواپیمای باربری را برای انتقال سامانه پدافند هوایی S-400 به ترکیه فرستاده است. طبق توافقنامه امضا شده میان ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه، ارتش روسیه با استفاده از چند فروند هواپیمای باری به موقع تجهیزات سامانه موشکی S-400 را به ترکیه منتقل کرد. ترکیه و روسیه سال 2017 توافقنامه در خصوص خرید 4 دسته سامانه موشکی ضد هوایی S-400 را امضا کردند. کشورهای ناتو خاصه آمریکا چندین بار به ترکیه هشدار دادند که از خرید این سامانه خودداری کند. به گفته آنها سامانه S-400 روسیه با سیستم سلاح‌های ناتو همخوانی ندارد و ممکن است به موقعیت‌یابی و تعقیب جنگنده F-35 آمریکا و همپیمانانش از سوی روسیه کمک کند. به گزارش رویترز، وزارت خارجه چین روز گذشته در واکنش به فروش سلاح‌های آمریکا به مبلغ 2,220,000,000 دلار به تایوان اعلام کرد: فروش تسلیحات به تایوان توسط آمریکا به طور جدی اصل یک چین واحد و اطلاعیه مشترک چین و آمریکا را نقض کرده و به حق حاکمیت و منافع امنیتی چین نیز آسیب رسانده است. چین برای دفاع از منافع ملی تحریم‌هایی را علیه مؤسسات آمریکایی فروشنده سلاح به تایوان اعمال می‌کند. وزارت خارجه چین افزود که تایوان بخش جداناپذیر سرزمین چین است. فروش سلاح آمریکا به تایوان نه تنها مغایرت جدید با قوانین بین‌المللی و قواعد اصلی مناسبات بین‌المللی است، بلکه اصل چین واحد و 3 اطلاعیه مشترک چین و آمریکا را نقض می‌کند. این اقدام نه تنها یک معامله تجاری است، بلکه به حق حاکمیت و منافع امنیتی چین نیز آسیب رسانده است. تحریم شرکت‌های مربوط به آمریکا منطقی و قانونی بوده و دولت و شرکت‌های چینی هرگز با شرکت‌هایی که منافع چین را خدشه‌دار می‌کنند همکاری و معامله نخواهد کرد. کنگره آمریکا اخیراً با تصویب طرحی پشتیبانی خود را از فروش سلاح به تایوان اعلام کرد. در سال 2015 چین نیز به علت فروش سلاح‌های آمریکا به تایوان شرکت‌های مربوط به آمریکا را مورد تحریم قرار داده بود.